بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه تتمه درس گذشته این شد که حتی حضرت ابراهیم که پیغمبر اولوالعزمه عاقبت کارش براش روشن نبود، حتی پیغمبر ما که عنایات خاصه به ایشون شده، ایشون گاهی خبر نداشت که این حکم بناست بعدن عوض بشه. یعنی حکم به صورتی می آمد که ایشون خیال میکرد از اون احکام مستمر است، بعد بدا لهو، برای خدا بدا حاصل میشد و اون حکم عوض میشد. لذا زن شوهر مرده که ابتداعا عدش یک سال بود تبدیل شد به 4 ماه و 10 روز، یا اون که حضرت اسماعیل که بنا بود ذبح بشه تبدیل شد به این که همون یک گوسفند مثلا قربانی بشه. علی کل حال پیامبران خدا هم گاهی از اوقات عاقبت کار براشون مفهوم نبوده، یعنی بدا پیدا میشد برای پروردگار، لذا حکم عوض میشد، حالا یا در تشریعیات یا در تکوینیات. بعد ایشون خلاصه ثمره فهم حساب تخصیص و نسخ رو هم بیان کردن. فرمودن ثمره این نسخ و تخصیص در 2 جا ظاهر میشه، یکی در اون مجهوله تاریخ، یکی در اون قسم سوم معلوم و تاریخ. مجهول و تاریخش چی بود؟ این بود عام اول بود، خاص دوم بود. یعنی یه عام می آمده بود اکرم العلماء، بعد یه خاصی آمده بود لا تکرم العالم الفاسق. نمی دونستیم این خاص قبل از حضور عمل به عام آمده یا بعد آمده، که اگر قبل آمده باشه تخصیصه، اگر بعد آمده باشه ناسخه. اینجا دوران امر است بین نسخ و تخصیص، فقط در خاص که از کدام مخصص رو بکنید خاص یه فقط هم بذارید برای اینکه معنا روشن‌تره. یعنی فقط در خاص دوران امر است بین نسخ و تخصیص، که اون خاص دومی آیا مخصص اون عام اولیه یا ناسخ اونه. ببینین دوران امر بین نسخ و تخصیص فقط در خاص بود، یعنی این خاصی که بعدن آمده این دوران امر داشت که مخصص او باشه یا ناسخ او باشه، ولی برخلاف اون قسم سوم معلومه تاریخ که دوران امر بین نسخ و تخصیص هم در خاص بود هم در عام بود. اول یه خاصی آمده بود، بعدن یه عام می آمده بود. احتمال می دادیم این خاص قبلی مخصص او باشه یا اون عام بعدی ناسخ این باشه. پس در هر دو دوران هم بین ناسخیت و منسوخیت، با این تفاوت که در اون مجهول و تاریخ فقط دوران هم بین نسخ و تخصیص فقط در خاص بود، یعنی خاص تنها دائر بود امرش که بگیم مخصص اونه یا ناسخ اونه. ولی در اون صورت سومی نه، در اون صورت سومی دوران هم بین نسخ و تخصیص هم در عام بود هم در خاص، چون خاص اول آمده بود عام دوم. احتمال داشت این خاصی که اول آمده مخصص اون عام باشه، یا اون عامی که بعدن آمده ناسخ این باشه، و این حرمت وجوب اکرام علمای فساق رو برداره. این خلاصه درس گذشته. و اما المقصد الخامس فالمطلق والمقید والمجمل والمبین. این فصل هم این مقصد هم 4 تا یا 5 تا 4 تا ظاهرن فصل داره. یه فصلش مال مجمل و مبینه، 3 فصلش مال مطلق و مقیده. این فصل رو اگر بخواهید مطالعه بفرمایید، قوانین جلد 1 صفحه 321، فصول صفحه 218. این بحث اصلش اونجاست، مفصله. البته از کدام اینجام بعضیاش مشکلی، یه قدی بعدی از فصولش، البته فردا، امروز خیلی مطلبی نداره، درس فردا یه قدی مشکله، یعنی عبارتهای ایشون مشکله، و الان مطلب گاهی از اوقات خیلی مهم نی. جلد دوم هم همینطوره، جلد دوم هم خیلی بد عبارت مشکله، اما اونجا خوبیش اینی که خب ذهنتون با رسائل آشناست، چون جلد دوم کفایه که انشاءالله یک ماه دیگه شروع میکنیم، اون جلد دوی کفایه هم مثل همین ها تقریبا، منتها فرقش اینه تمام مطالب و یعنی رفقایی که رسائل رو خوب خونده باشن جلد دوم ولا عبارتاش هم مشکل باشه فهمیده میشه، برخلاف این جلد اول که این حرفایی که الان شما دارین میشنوید قبلا به ذهنتون آشنا نبوده، قوانین که خوب خونده نمیشه، لذا بس بعد توی کتابای مادر مفصل روشن بشه و وقتی ایشون رمزی که بگه آدم میفهمه. خب نوعا که قوانین خونده نمیشه، این مطالبم از قوانین و فصوله، لذا هم عبارتا نارسا و هم عبارتا مشکل و هم مطلب جدید، لذا یه قضیه اگرم معطل میشیم برای توضیح و مثال هایی که میزنیم برای اینکه یه قضیه اصل مطلب به ذهن آشنا بشه تا اینکه انشاءالله توضیحشو بدیم. این پس این مقصد که آخرین مقصد جلد اول 4 فصله، 3 فصلش مربوط به مطلق و مقیده، 1 فصلش مربوط به مجمل و مبینه. فصلون از این 4 فصل فصل اولش امروز شروع میکنی، ولو پر مطلب نسبتاً، اما چیزی نیست، اش مشکلی نیست، مشکل مال درس فرداست از نظر عبارت و الا اونم خود مطلبش مهم نیست. عرف المطلق به انهو ما دل علا شای انفی جنسه، مطلق تعریف چجوری شده؟ اومدن اینجوری تعریف کردن انهو یعنی ان المطلق ما دل علا شای انفی جنسه، بعضی های حسن بهش اضافه کردن حسه شایعه در جنس، مثلا رجل ببینی رجل در مقابل امرأه، این رجل این یک حسه ایست که شیوع داره در جنس خودش، جنس خودش کدومه؟ همین ماها. امرأه شیوع داره در جنس خودش، جنسش کدومه؟ طایفه نسوان. پس مطلق تعریفش اینه رجل مطلقه، امرأه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی شیوع در جنس خودش داره، شیوع داره. خب ممکنه شما بگی عامم شیوع داره، میگیم بله، یکی از فرقایی که بین مطلق و عام هست همینه، عام شیوع داره ولی شیوعش استیعابیست، عرضیست، ولی این شیوعش بدلیست، طولیست. اینا رو دقت داشته باشین، هم مطلق شیوع داره هم عام شیوع داره. اگه من بگم رجل، خب این شیوع داره، همه حکمایی که برای رجل ها شامل هر رجلی میشه. خب اکرم العلماء اونم شیوع داره، اکرم العلماء، العلماء، این جمع محلا بلامه، اینم شیوع داره. پس مطلق و عام هر دو مشترکن در شیوع، در سریان حکم، اما فرق داره بینشون. عام اگر شیوع و شمول داره استقراقیه، استیعابیه، استیعاب و استقراق یکیه، استیعابیه، عرضیه. یعنی اگر ما 1000 تا عالم الان در خارج داریم، تا من به شما میگم اکرم العلماء، یک مرتبه 1000 تا تکلیف برای شما میاد، یعنی شما باید را بیفتی 1000 تا عالم و گیر بریمینی، عرضیه، استیعابیه، در عرض واحد اکرم العلماء شامل هر 1000 تا میشه، استیعاب، استقراق، اینا عبارتهای مختلفه، جای دیدین متحیر نشین، استیعاب، استقراق، یعنی یک مرتبه شامل میشه، شیوع داره یک مرتبه در عرض هم. پس عامم شیوع داره ولی شیوعش چیه؟ استیعابی، استقراقی، در عرض واحد. اگر 1000 عالم ما داریم، یک مرتبه اکرام 1000 عالم بر شما واجب میشه، یک مرتبه. ولی رجل اینجوری نیست، اگه من گفتم اکرم رجله، اینم شیوع داره اما شیوعش طولیه، بددیه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما این آقا رو اکرام کردی، خیلی خوب، به اکرم رجلن عمل کردی، حالا این آقا رو اکرام نکردی، این آقا رو اکرام کردی بادم عمل کردی، این آقا رو اکرام نکردی، این آقا رو اکرام کردی بادم عمل کردی، ببینی شامل همه مردای دنیا میشه اما طولی، یعنی بدلی. این آقا رو اگر شما اکرام کردی، به اکرم رجلن عمل کردی، نکردی بدن از این آقا، این آقا رو اکرام کن، نکردی بدلش این آقا رو اکرام کن، نکردی بدلش این آقا، نکردی مرد تو دنیا. پس ببینید هم عام هم مطلق هر دو شموله، هر دو شیوعه، ولی مطلق شیوعش بدلیه، طولیه ولی عام شیوعش استقراقی و استیعابی و عرضیه. پس نتیجتا ایشون میفرماد این ما دل علی شایه یعنی علی بدل، یعنی طولی. وقتی عام بشه خودتون متوجه بشین که عام عرضیه و به خدمت شما شود که استیعابیه. این کلمه استیعابو میگم چون فردا لای عبارتو میاد وحشت نکنین. چی استیعاب؟ استیعاب همون استقراقه که اگر من گفتم اکرم العلماء، یک جا اگه هزار تا عالم ما داریم یک جا همه رو استیعاب میکنه، شامل همه یک جا میشه در عرض هم. پس چی شد تعریف مطلق؟ ما دل علی شایئن علی البدل، طولیان در مقابل عام که اونم شایعون ولی علل استیعاب و الاستغراق و الارضی در عرض هم دیگه همه علما واجب الاکرام میشن. خب این تعریف. و قد اشکل علیه بعض الاعلام صاحب فصول که آدرسش دادم، ایشون اومده به این تعریف اشکال کرده، گفته تعریف باید جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، مترد باشه. یعنی چی؟ یعنی غیر رو ترد بکنه، افراد خودش شامل بشه، مثل انسان و حیوان و ناطق. الان شما انسان رو تعریف کردی به چی؟ حیوان و ناطق. خب این انسان حیوان ناطقه، این تعریف 7 میلیارد جمعیت شامل شد. ببینین تمام افرادش شامل شد، الانسان حیوان و ناطق با همین تعبیر تمام افراد رو شامل میشه. یعنی یک نفر از افراد دنیا از این تعریف خارج نیست. از اون ورم مانع اغیاره، تمام گاو و گوسفندا، پلنگا و شیرا و ببرا و گربه و موش هم خارج میشه. تعریف باید اینجوری باشه. الانسان و حساب اصول میگه الانسان و حیوان و ناطق خوب تعریفیه، جامع افراد، همه افراد 7 میلیارد جمعیت روی کره زمین رو تقریبا شامل میشه. این جامع افراد مانع اغیار هم هست، ببر و پلنگ و شیر و گاو و گوسفند و شتر اینا هم همه خارج میشه. تعریف باید اینجوری باشه. و این تعریف شما نه مانع اغیاره نه جامع افراده. یه چیزایی هست مطلق نیست داخل در این تعریف میشه، یه چیزایی هست مطلقه از این تعریف خارج میشه. صافوسو داره میگه با میگه این تعریف، تعریف باید مترد باشه، یعنی من کنه ترد کنه غریبه رو و افراد خودش رو بگیره. این تعریفی که شما برای مطلق کردین بعضی از افراد خودش رو نمیگیره، شامل نمیشه و بعضی از غریبه ها داخل میشه. مثلا مثل چون غریبه ها من و مای استفهامیه. خب این من و مای استفهامی ند ادات عمومه، من وضع شده برای استفهام هر ذب العقولی، ما وضع شده برای استقراق هر ذب العقولی. اینا از ادات عامه ولی داخل میشه. شما گفتین چی؟ مطلق نیست که شیوع داشته باشه. خب این من و ما هم شیوع داره با اینکه از ادات عمومه. شما بعد مطلق رو یه جوری تعریف بکنی که شامل چیز دیگری نشه. این تعریفی که شما میگین مطلق دلالت بر شیوع داره، من و مای استفهامی هم اینا هم دلالت بر شیوع داره. و حالی که اینا از ادات وضع هست، اینا رو وضعشون کردن برای افاده عموم، برخلاف مطلق که اطلاقش به مقدمات حکمته. پس بنابراین من و مای استفهامیه با اینکه مطلق نیستن از ادات عمومن ولی داخل در تعریف میشن. پس مترد نیم، یعنی غیر رو ترد نمی کنه. از اون طرف یه چیزایی هست مطلقه ولی مشمول این تعریف نمیشه. الانسان که این درس 2-3 روز دیگه است، الانسان اسم جنس، علم جنس، اینها چیه؟ اینها دلالت بر افراد نمی کنه، این دلالت بر ماهیت میکنه. الانسان، الانسان الف لامش جنسه، یعنی ماهیت الانسان. با اینکه الانسان مطلقه ولی دلالت بر شیوع افراد نداره، بلکه دلالت بر جنس داره، دلالت بر ماهیت داره. پس این اشکالای صافوصول این شد. من و مایی که از ادات عمومن نباید داخل در این تعریف بشن شدن. الانسان که الف لامش جنسه، این از افراد مطلقه که مثالشو بعدا میخونی ولی از تعریف خواهد خارجه. چرا؟ برای اینکه شیوع افرادی نداره، بلکه دلالت داره بر اون ماهیت و طبیعت انسان. این اشکالا رو صاحب فصول کرده. و قد اشکل صاحب فصول بر این تعریف، به اینکه این تعریف مضطرد نیست، مانع اغیار نیست، منعکس نیست، جامع افراد نیست. بعد اطال الکلام خیلی مفصل بحث کرده، اطال الکلام فی النقض و الابرام، هی گفته، هی تضعیف کرده، تحکیم کرده، زیاد طولش داده. و حال اون که قد نبهنا فی غیر المقام، ما در غیر این مقام، یعنی در چند مقام، تو همین جلد اول 4 جا این مطلبی که الان ایشون میخواد بگه، یک بار صفحه 286 با این نسخه هایی که دست منه، یک بار صفحه 286، یک بار صفحه 301، یک بار صفحه 331، یک بارم اینجا، یک بارم در جلد دوم استصحاب صفحه 274. غرض این مطلبی که ایشون میگه فی غیر مقام، ما خیلی این حرفو زدیم. چرا آقایون توجه ندارن؟ هی میان به این تعریفا اشکال میکنن. اینا تعریفای شرح الاسمیه، شرح الاسم یعنی لفظی، اینا تعریفای لفظیه. شما اگر شنیدین تعریف باید جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، چه تعریفای؟ تعریفای حقیقی، تعریفایی که بالحد و رسم. حدم یه دو جوره، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. این الانسان و حیوان و ناطق معرفش چی؟ حد تام یعنی یه جنس غریب، یه فصل غریب. الانسان حیوان و ناطق، حیوان جنس غریبه، ناطق فصل غریبه، به این میگن حد تام. اگر یکیش جنس بعید بوده، یکیش فصل غریب بوده، یکیش جنس غریب، یکی دیگری بعید، او فصل حد ناقصه. علی کل حال تعریف حقیقی یا به حد یا به رسم، یا حد تام یا حد ناقصه، یا رسم تام یا رسم ناقصه. تعریف باید اینجوری باشه. ایشون میگه این تعریفای حقیقی باید اینجوری باشه. بریم به صاحب فصول میگیم آقای صاحب فصول، این اشکالای شما مال تعریفای حقیقیه. الان کسی میخواد حقیقت انسانو تعریف بکنه، خب بله، الان که میخواد حقیقت انسانو تعریف کنه، باید جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، مثل الانسان و حیوان و ناطق. ولی اینا تعریفای شرح الاسمیه، یعنی تعریفای لفظیه. تعریفای لفظی مثل کتاب لغت میمونه. شما به لغوی یا یه به آقایی که عربه میگه از سودانه تو ماهو، سودانه چیه؟ میگه نبتون. از سودانه در جواب شما میگه نبتون، این نباتی روییدنیه. خب شما بهش نمیتونی اشکال کنی، بگی خب تربچه و پیاشم نبتون، هندونه و خربوزم نبتون، شما میگی سودانه نبتون. جوابش اینه آقا این سودانه رو فعلا میخواد برای شما تعریف بکنه، یه چیز روییدنیه. این همین شرح الاسم معناش اینه. با تعریف لفظی پاسخ پرسش نخستی، یعنی شما میگی سودانه ماهو، این آقا میگه نبتون. شما نیا نقض بکن، بگو خب تربچه پیاسم نبتون، هندونه خربوزم نبتون، گرمک طالبی هم نبتون، پس این همه نقض. میگیم نه، این بنده خدایی که داره سودانه رو برای شما تعریف میکنه به نبتون، فقط میخواد بگی یه ماچیدی در ذهن شما بیاد که معلوم بشه این سودانه از جنس روییدنیه. اما حالا چیزای دیگه هم روییدنی هست، اونا رو کاری نداشته باش. شرح الاسم معناش اینه، تعریف لفظی معناش اینه. اون وقت در تعریف لفظی اون شرائط نیست، لازم نیست مضطرد باشه، لازم نیست منعکس باشه. آقای صاحب فصول شما شنیدین تعریف باید اونجور باشه، ولی اونا مال تعریف حقیقیه، مثل تعریف انسان به حیوان ناطق. اما تعریف سودانه به نبتون، این که تعریف حقیقی اینجا همینجور. لذا ایشون 4 جایی که آدرس دادن ببینی، صفحه 286 با این نسخه این هم که الان میخوام بخونیم اونجا هم گفته، 286 یک بار، صفحه 301 یک بار، 331 یک بار، اینجا هم که 376 یک بار، در جلد دوم هم صفحه 274 راجع به تعریف استصحاب اومدن. خلاصه ایشون میگه حرف ایشون در این 4 جا اینه که بابا اینا تعریف های شرح الله شرح اسمیه، تعریف های لفظیه. الاستصحاب ماهو، اون آقا میخواد شرح الاسم بکنه. بابا استصحاب خوراکی نیست، پوشاکی نیست، استصحاب اینه یه حکمی سابق بوده، حالا شک کردیم ابقاء ماکان بکن. کسی که استصحاب رو میخواد تعریف کنه همینقدر به شما میخواد بگه بابا استصحاب نه خوراکی نه پوشاکی، استصحاب اینه که یه چیزی، حالا شما هی نقد کن بگو چیزای دیگر هم شامل میشه بشه. اینا تعریف های شرح الاسمیه، تعریف های لفظیه و تعریف های لفظی این اشکالات رو نباید برش کرد. لذا میفرماد نبهنا فی غیر مقام، در چند مورد، چهار مورد که تو این کتابه، یک مورد هم در جلد دومه، تنبیه کردیم بر چی؟ انه شرح الاسم، این مثل شرح الاسمه، مثل این تو تعریفا شرح الاسمه. مثال از سودانت و نبتون شرح الاسمه و هوه و تعریفای شرح الاسمی مما یجود ان لا یکون به مترد ولا منعکس. تعریفای لفظی جایده که مترد نباشه، منعکس نباشه، اونا تعریفای حقیقیه که باید جامع افراد باشه، مانع اغیار. من اون سابقا فکر میکردم این ابتکار ایشونه، و شاید بعضی نوارام از ما از سابق هست که این از ابتکارات ایشونه که اومده این نزاع رو حل کرده، ولی یه موقعی به منظومه مراجعه کردم، فلسفش، یعنی چون منظومه دو جلد دیگه، جزء اولش منطقه، جزء دومش فلسفه است، صفحه 9، معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی. من دیدم این کار مال ایشونه، منتها ابتکار ایشون اینه، از تو فلسفه این حرف آورده تو اصول، این کارش ابتکاریه، کسی نکرده، ولی اصل ابتکار مال حاجی سبزواریه، معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی. این همین اشکالایی که اینجا شده به وجود هم اشکال شده، چون بعضی اومدن وجود تعریف کردن، الوجود هو ثابتات الازلیه، یکی دیگه اومده اشکال کرده گفته این تعریف جامع افراد نی، مانع اغیار نی، یکی دیگه اومده جواب داده، یکی دیگه اومده اون جواب رو اشکال کرده. حاجی سبزواری قضیه رو تموم کرده، بابا معرف الوجود، این آقایی که اومده وجود رو داره تعریف میکنه، مثل سودانت و نبتونه، شرح الاسمه، تعریف لفظی، اینقدر بهش اشکال نکنی. این آقایی که وجود رو داره تعریف میکنه، وجود رو داره تعریف میکنه شرح الاسمی، معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی. این تعریفای لفظی اینا لازم نیست حدی باشه، رسمی باشه، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اینا تعریفای شرح الاسمیه. و بعد خودش معنا کرده شرح الاسمو، فرق منظومه با سویتی اینه، سویتی شعراش مال ابن مالکه، شرحش مال یکی دیگه است، ولی منظومه اینجوری نی، هم شعرها مال خودشه هم شرحش مال خودشه. اون شرح الاسمو تو شرح اومده توضیح داده، ال شرح الاسم هو پاسخ پرسش نخستی، با اینکه کتاب عربیه ولی این جمله فارسی تو شرح، تعریف شرح الاسمی اینه، پاسخ پرسش نخستی. به نظرم همون سودانه رو هم مثال میزنه، تا دیگه نگاه نکردم. علا کله ها چطور سودانت و نبتون شرح الاسمیه؟ اون آقایی هم که اومده وجود رو تعریف کرده، اونم شرح الاسمیه، انقدر بهش اشکال نکنین. بعد من فهمیدم ایشون از اونجا استفاده کرده، پس این نبهنا اول کار نبه حاجی سبزواری، ایشون ابتکارش اینه که از اونجا آورده اون قضیه ای که در تعریف وجود اشکال شده حاجی جواب داده، ایشون آورده برای اینجا، گفته بابا اینقدر به این تعریفا به صافصول گفته، اینقدر به این تعریفا اشکال نکنی، اینا تعریفای شرح الاسمیه و خلاصه مانعی نداره که جامع افراد نباشه، مانع اغیار نباشه. البته ایشون داره یه ابتکاراتی، شاید یکی دوبارم گفتم، یکیش اینه که موضوع علم اصولش رو عوض کرده، و اون از اون کارهای بسیار بزرگ بوده، چون تا قبل از ایشون به درس ربطی نداره، با یه مطلب خارجی خواستم عرض بکنم، این ابتکار ایشون نی، ابتکار داره ایشون تا قبل از ایشون، یعنی شما از شیخ انصاری، از صافصول، از میرزای قمی، از هر کس میپرسیدی موضوع علم اصول چیه، میگفتن چی؟ ادله اربعه، یعنی کتاب و سنت، عقل و اجماع، که ادله اربعه فقه موضوع علم اصوله. اون وقت بعد که اینو میگفتن، همشون هم دارن تو کتاباشون، بعد اشکال میشود، این همینجا اشکالا شروع شده که بابا این کاری که شما میکنی، این که اومدید شما اینجور میگید، این هر طرف درستی نی. پس وقت صاحب فصول اومده اون اشکاله رو جواب داده، شیخ انصاری ایشون رو رد کرده، گفته جواب شما تجشمه، نمیدونم تجشم تو رسائل یادتونه نه، بعد آخون شیخ رد کرده گفته حرف خودت تجشمه. علی کل حال ببینید این همش بدبختی ها مال اینه که خیال کردن موضوع علم و اصول 4 تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع، بعد شروع کردن به اشکال که خلاصه منحصر نیست موضوع علم و اصول در اینها. صاحب اصول اومده جواب داده، شیخ اصغری اومده اونو رد کرده، ایشون اومده شیخ رد کرده، چیکار کرد؟ ایشون موضوع رو عوض کرد. بابا موضوع علم و اصول اسم نداره، لیس له اسم خاص و عنوان مخصوص، چه همچه عبارتی همین اول کتاب ببینید، موضوع علم و اصول لیس له. اگه از شما پرسیدم شما اصول میخونید موضوعش چیه؟ بگین اسم نداره. چیه پس؟ کل ما یقع و فی طریق الاستنباط، هر چیزی که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع شد ما به اون میگیم موضوع علم و اصول. اونا میگفتن چی؟ میگفتن ادله اربعه، اسم براش درست میکردن. ایشون میگه موضوع علم و اصول لیس له اسم خاص و عنوان مخصوص، بل الموضوع هو کل ما یقع و فی طریق الاستنباط. قرار از زمان ایشون به بعد دیگه هیچ کس نگفته که موضوع علم و اصول ادله اربعه است. شما به هر عالمی بگید موضوع علم و اصول چیه، میگه هر چیزی که در طریق استنباط احکام شرعی واقع شد اون موضوع علم و اصوله. حجیت خبر واحد موضوع علم و اصوله، چون در طریق استنباط احکام واقع میشه. علی کل حال اون قضیه ابتکار تام معدیشون، ولی اینی که ایشون میگه نبهنا ابتکار تام نی. قرار اگه از اون نوارای سابق من یک گوش دادید، من اونجا گفتم این از ابتکارات ایشونه، ولی بعد که منظومه رو پیدا کردم دیدم از ابتکارات ایشونه، مال ایشون نیمه ابتکاره. یعنی مطلبی که حاجی سبزواری در فلسفه راجع به تعریف وجود گفته، ایشون اون حرفا رو آوردن اینجا برای عام زدن. خب پس عنایت فرمودی ایشون میگه ما چند
تحضیح و مشکل
تکلف، تجشم یعنی تکلف. تو حجیت و حجیت خبر واحد شیخ انصاری داره، اسم صاف اصول نمیاره، بدون اسم میگه، میگه اون کسی که این حرفو زده تجشمه. بعد آقای آخونده ما میشونه رد میکنه، میگه حرف خودت هم تجشمه. علا کل حال این نزاع حل شد، یعنی نزاع این که موضوع علم و اصول چیه از زمان ایشون به این طرف قضیه حل شده. خب حالا ایشون میفرمان فل اولا، حالا که اینا تعریف لفظیه شرح الاسمیه لزومی نداره جامعه افراد بشه مال، پس ما اعراض میکنیم از حرف آقای صاف اصول، اعراض میکنیم از این حرفا به بیانه، یعنی وارد بیانه اون چیزی میشیم. ما یعنی موضوع له یعنی معنا، موضوع اون چیزی که یعنی اون معنایی که وضع له بعد الالفاظ. بعد اینو ما بگیم ببینیم این الفاظ مطلق برای چی وضع شده. ما یعنی معنا، موضوع له، ما از اون حرفا اعراض میکنیم، مشغول میشیم به بیانه اون معنایی که اون چیزی که وضع له بعض الالفاظ التي یطلق علیها المطلق، یطلق یعنی یقال، اون الفاظی که یقال و علیها المطلق، یطلق همون معنای گفتنه، الفاظی رو میخوایم راجع به الفاظی صحبت بکنیم که بهش مطلق میگن، یا غیر اون الفاظ از چیزایی که مناسب با مقامه، مثل اسم علم جنس و معرفه به لام و اینا رو بعدم میخونیم. پس میخوام وارد چی بشیم؟ میخوام وارد الفاظ مطلق بشیم. الفاظ مطلق ما خیلی داریم، ایشون چند تا که میشموره، ما میخوام بیان کنیم اون معنایی را که وضع له برای اون معنا بعضی از الفاظ. میخوام ببینیم موضوع مطلق چیه. فمنها، یکی از اون موضوعات چیه؟ اسم الجنس. ایشون 4 تا مثال میزنه. این اسم الجنس سوا اون کان جوهرن او عرزن او عرزیجن، دقت ببینید، یه سوا اون کان که در تقدیر باشه بد نیست. ما میخوام یکی از اون الفاظ رو بخونیم، یکی از اون الفاظ اسم جنسه. حالا این اسم جنس سوا اون کان جوهرن
او عرزن او عرزیان. مگه عرز با عرزی فرق داره؟ خیلی فرق داره. و عرزی و شی غیر العرزی، ذاک البیاض ذاک مثل الابیضی. عرز با عرزی خیلی فرق داره. ایشون یه چهار تا مثال برای جوهر میدنه. جوهر جمعش میشه جواهر، عرز جمعش میشه اعراض، عرزی جمعش میشه عرزیات. اما مثالای جوهریش انسان، رجل، فرس، حیوان. اینقدر ایشون سلیقه به خرج نداده. اولا بعد این حیوان کنار انسان میذاشت بهتر بود، انسان حیوان. بعد از رجل هم امرئه میگفت، نه فرس بگه. اصلا نه فرس هم مطلقه، اما تناسب عبارتی اقتضا میکنه بعد مرد آدم زن بگه، نه بعد مرد اسب بگه. علی کل حال یه قدری تغییرش رو جابجا بکنین، کلماتش هم عوض بکنین، اینجوری بشه انسان و حیوان، رجل و امرئه. و الا فرس هم درسته، اونم مطلقه، منتها از نظر شکل عبارت که خیلی همیشون مقیدن به اینکه عبارت ها شکیل باشه. خب عبارت شکیل اینه که بفرمان مثل انسان و حیوان و مثل رجل و امرئه. اینا مال چی؟ اینا مال جوهرش که جمعش میشه جواهر. و سوادون و بیا، اینجا یه خود کوتاه آمد دو تا مثال زد، برای جوهر چهار تا مثال زد، برای عرض دو تا مثال زد، شما هم دو تا بهش اضافه کنین. بله همره و سفره، سفره زربیه دیگه، سیاهی و سفیدی و قرمزی و زربی، که چون مال جوهرش چهار تا مثال داشت، برای عرضش هم چهار تا مثال بنه. برای عرضیات هیچی مثال نزده، هی تعلیل رفته. اول مثال چهار تا زده برای جوهر، بعد برای عرض دو تا، بعد برای عرضیات هیچی، برای اونم چهار تا مثال بزنی. کل زوجیه ول ملکیه ول عبوه ول بنوه، که همش چهار تایی بشه. پس ایشون فقط اولی رو چهار تایی گفتن، اونم با اون ایراد پس و پیش. دومی یه قدری تحلیل رفت، دو تا براش گفتن، برای سومی اصلا مثال نزدن. زوجیت و ملکیت، عبوت و بنوت، اینا هر کدوم مثال خیلی داره. من برای اینکه حالا چهار تاییش بکنیم، چون ایشون اولو چهار تا گفتن، گفتیم دومی رو هم چهار تاش بکنیم، اون بعدی رو هم چهار تاش بکنیم. و الا انقدر عرضیات مثال زیاد داره، حریت، رقیت، فوقیت، تحکیت، نبوت، امامت، تمام اینها رو شامل میشه این امور عرضی رو. علی کل حال اسم الجنس، یکی از اون اسمایی که به اون مطلق گفته میشه اسم جنسه. سوا اون کان جوهرن کل انسانه ول حیوانه ول رجله ول امرأه، او کان عرزن کس سواده ول بیاده ول همرته ول سفره الا غیر ذالک. الا غیر ذالکش هم مثال عرضیاته، که اونم بنا شد زوجیت، ملکیت، عبوت، بنوت. الا غیر ذالک من اسماء الکلیات، این از هر کدوم ما چند انتخاب کردیم. من الجواهر، جواهر جمع جوهره که مال اون چارتای اولیه. سواد و بیاض و همره و سفره مال اون دومیه که من الاعراضه. بل عرضیات اون مثال سومیش هم که ایشون ندادن. جوهر که میدونی تعریفش اینه، یعنی در وجودش احتیاجی به چیزی نداره. جوهر رو پای خودش، ماها ما الان جوهری، یعنی رو پای خودمون بندیم. ولی برخلاف عرض، عرض رو پای خودش بند نی، عرض اذا وجده وجده فی الموضوع. قرمزی اگه بخواد محقق باشه باید یه فرشی باشه، سیاهی اگه بخواد محقق باشه باید یه جسمی باشه که سیاهی عارض بر او باشه. فرق جوهر عرض معلوم شد؟ جوهر اینه که رو پای خودشه، احتیاج نداره رو پای خودش بنده، احتیاج به چیزی نداره. ولی عرض وجود استقلالی نداره، وجودش بنده به جوهره. یه موضوعی باید باشه تا این سیاهی خودش رو نشون بده. عرضیات دیگه هیچی، عرضیات نه وجود مستقل داره نه وجود اصیل داره. باز عرض اقلا یه اصالتی داره. الان شما مگی سیاهی نشون میده میگم بفرمون، میبینی یه اصالتی اقلا داره، یه ما به هزایی در خارج داره. ولی عرضیات اینجوری نی، عرضیات یعنی اعتباریات. اگه بخوام با لسان فلسفه حرف بزنی، عرضیات یعنی اعتباریات، یعنی چیزی که نه تنها وجود استقلالی نداره بلکه اصالت هم نداره. زوجیت اصالت نداره. شما زوجیت نشونی من بده در خارج، ما زوجیت نداریم، ما یه زن و مردی داریم. این به این گفته زفش تو، اینم گفته قبل تو، ما انتظار زوجیت میکنیم، ما زوجیت نداریم. ابوت و بنوت ما نداریم، یک پدر و پسر داریم. از این انتظای ابوت میکنیم، از این انتظای بنوت میکنیم. ما چی داریم؟ منشأ انتظایش در خارجه، ابو ابن منشأ ابوت و بنوت، و الا خود ابوت و بنوت، خود زوجیت و ملکیت، اینها وجود خارجی نداره. عرضیات یعنی امور اعتباریه. پس نتیجه چی شد آقا؟ رفتیم سراغ الفاظ مطلق، فعلا به عنوان شاهد یکی از اونهایی که اسم جنسه. اسم جنس هم برای جوهرش، هم برای عرضش، هم برای امور اعتباریش، برای همه مثال زدیم. خب بلا ریب انها موضوعتون لمفاهیمها بماهی مبهمتون مهمله. زیر این مبهمتون مهمله بنویسید لا به شرط مقسمی. دیگه ظاهرا از رو نمیتونیم بخونیم، چند دقیقه بعد صحبت بکنیم. همین مقدمه درس فرداست که عرض کردم، فردای قدی درس مشکله. ببینید آقا، ماهیت رو، هر ماهیتی رو اگر بخواهیم با چیزی که خارج از ذاتش بسنجیم، یکی از سهاله. ماهیت رو اگر بخواهیم با یه چیزی که خارج از ذات اینه بخوام بسنجیم، سه صورت داره. مثلا صلاح، یکی از الفاظ مطلق صلات دیگه، از که دم منحصر به انسان و رجل اینانی، صلات هم مطلقه. این صلات رو یه وقت شما با طهارت میسنجی، طهارت همون وصل و وضوع و تیمم دیگه که خارج از صلاته. این صلات رو یه وقت با طهارت میسنجی، یه وقت با تکلم میسنجی، یه وقت با مکان میسنجی. ماهیت رو میخوام با چی بسنجیم؟ با یه چیزی که خارج از ذاتشه. اگر این صلات که یک ماهیتیه، یه لفظ مطلقیه، اگر اینو با طهارت ملاحظه کردی، میشه به شرط شیء. یعنی الان صلات به شرط شیء. یعنی چی؟ یعنی صلات مشروط به طهارته، غسل و وضوع و تیمم میخواد. این میشه ماهیت به شرط شیء. اگر با تکلم بسنجی، ماهیت به شرط لاست. برای اینکه شرط نماز چیه؟ ان لا تتکلم. اون اولی چی بود؟ به شرط شیء. دومی چیه؟ به شرط لا. سومی لا به شرطه. یعنی به شما گفتن نماز بخون، حالا مکانش میخواد خانه بشه، میخواد مسجد. پس ببینی صلات که یک لفظ مطلقه، اگر اینو با طهارت سنجیدی میشه به شرط شیء، اگر با تکلم سنجیدی میشه به شرط لا، اگر با مکان سنجیدی میشه لا به شرط. ما از شما نماز میخوایم دیگه، حالا لا به شرطه، میخوای تو خانه بخون و میخوای تو مسجد بخون. مخلوطتون مطلقتون مجرده عند اعتبارها علیها معتد مورده. منظومه فلسفه رو ببینید صفحه 95، این شعرا مال اونجاست که خلاصه مخلوطتان کدومه؟ همین صلات به شرط شیء که الان ذات با طهارت مخلوط شدن. مطلقتان مال کدومه؟ اون صلات لا به شرط از مکان. مجرده کدومه؟ مال به شرط لا. به شرط شیء، به شرط لا، لا به شرط. مخلوطتون مطلقتون مجرده عند اعتبارات علیها مورده. ظاهرا صفحه 95. عرض کردم 95 منطق رو نگیری، منطق که تمام شد وارد فلسفه شدید، صفحه 95. اون معرف الوجود مال صفحه 9 بود، اینا مال صفحه 95. علا کل حال اون وقت حالا میخوایم لا به مقسم بخونی، عنایت بکنی. لا به شرط مقسمی هم ما دو جور داریم، لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی. به نظرم شعرش هم این باشه. بله. و لا به شرطن کان لثنین نومی من اولن قسم و ثانی مقسمی. لا به شرط اثنینه، ما دو جور لا به شرط داریم. گفتم دونه عبارت چی بنویسین؟ لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی رو فردا میخونیم. ببینید میگه لا به شرطن لثنین، لا بلا به شرطن کان لثنین نومی. لا به شرط ما اثنین داریم، دو تا، من اولن قسم و ثانی مقسمی. یه لا به شرط مقسمی داریم که شما دیر عبارت نوشتین، یه لا به شرط قسمی هم داریم که فرض میگیم. حالا عنایت بکنی، این مقسم این سه تا کدومه؟ ما که میگیم ماهیت به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، مقسمش آخه چیه که این اقسام رو آوردی؟ الان اسم و فعل و هست، مقسمش چیه؟ کلمه. الکلمتو اما اسمون او فعلون او هر. اگر شما سه قسم درست کردی، خب مقسم میخواد. شما ماهیتو کردی سه جور: ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط. مقسم این چیه؟ مقسمش اون ماهیت مبهمه مهمله، اون که تو عبارت شماست، ماهیت مبهمه مهمله لا به شرط از همه غیور، یعنی اون مقسمه. اون ماهیت صلات کلی اون مقسم میشه برای این اقسام، ماهیت مهمله لا به شرط. وقت شما ممکن اشکال کنی بگی خب یکی از این قسم هم که لا به شرط بود، به شرط شه، به شرط لا، لا به شرط. میگین مقسمش هم که لا به شرطه. میگیم اون لا به شرط مقسمیه، اون لا به شرط قسمیه. مثل این که باشه آقایون خسته شدن به نظرم.